زنگ ساعت شیده از خواب برخاست، مرا هم بیدار کرد و گفت بلند شو حاضر شویم. الان کتی زنگ میزند و من و تو هنوز حاضر نیستیم. خواب آلوده بلند شدم و از اینکه دعوت کتاین رو پذیرفته بودم پشیمان شدم. همین موقع مادر هم برای بیدار کردنمون آمد بالا و من و شیده را بیدار دید. گفت زود آماده بشید و بیایید صبحانه بخورید. شیده کلاه و دستکش خودش را برداشت و زودتر اتاق را ترک کرد. مقابل آینه ایستاده بودم و موهایم را لای کلاه مخفی می‌کردم که شبح او از بالای هلالی آینه پیدا شد. توان دستم از بین رفت و هر دو دستم به پهلو افتاد. او با نوع شتاب به سویم دوید و کلاهم را روی سر صاف کرد و در حالی که لبخند میزد با دست اشاره کرد که حرکت کنم. خواب آلوده و مردد از پله ها سرازی شدم. رنگم پریده بود و دستهایم میلرزید. از او نمیترسیدم، اما هر بار که وجودش را احساس میکردم بدنم بی اختیار به لرزه میافتاد. مادر رنگ پریدم را بیخوابی گمان کرد و تا خودش سروازم را چک نکرد راضی نشد. صبحانه مفصلی به ما خوراند و هنگامی که زنگ در به صدا درآمد ساکی پر از میوه و تنقلات به دستم داد و به شیده سفارش کرد تا کاملا مراقبم باشد. شیده صورتش را بوسید و با دادن اطمینان لازم از خانه خارج شدیم. هنوز با همسفرانمان سلام احوالپرسی نکرده بودیم که مادر با عجله در را باز کرد و ساک دیگری به دست شیده داد و گفت داشت یادم میرفت، برای توی راهتان چند ساندویچ درست کردم که به دردتان میخورد. آقای قصی تشکر کرد و سوار شدیم. همگی خودمان را به قدر کافی پوشانده بودیم. اول کتی سوار شد و به دنبال او شیده. هنگامی که من هم میخواستم سوار شوم ناگهان چشمم به پنجره اتاق افتاد. به نظرم آمد که او از پشت شیشه تاریک ما را نگاه میکند و برای من دست تکان میدهد. با صدای شیده که گفت چرا معطل میکنی سوار شو، به خودم آمدم و سوار شدم. آقای قدسی برگشت و در سمت ما را امتحان کرد و پس از اطمینان از بسته بودن آن حرکت کردیم. کتایون با دست بر شانم زد و چون متوجه شدم گفت دیدی همه جا گرفتیم و هیچ کس ناراحت نیست، لبخند زدم. همگی هنوز خمار خواب بودیم و سکوت حاکم بود. چراغ‌های اتومبیل راهمان را روشن می‌کرد و پیش می‌رفتیم. از شهر که خارج شدیم افق رو به روشنی می‌رفت. هوای اتومبیل گرم و دلچسب بود و نوای آرامی از رادیو به گوش می‌رسید. بی اختیار چشم بر هم گذاشتم و با آن دختر فکر کردم. از من چه می‌خواهد؟ چرا این گونه وارد می‌شود؟ آیا من نیز سرنوشتی چون او خواهم داشت و او می‌خواهد مرا برای مردن آماده کند؟ شیده با آرنج به پهلویم زد و مرا به خود آورد. آقای قدسی از آینه او را نگاه کرد و گفت بگذارید استراحت کند. شیده خندید و گفت خیلی خوابیده، حتی سر میز صبحانم خواب بود. کتی گفت اما برخلاف مینا من اصلا دیشب خوابم نبود، راستش خیلی هیجان داشتم. سالها بود که به یک پیکنیک دوستانه نرفته بودم. شیده دنباله کلام او را گرفت، اما من ترجیح دادم سکوت کنم و فقط گوش بدهم. بهروز با شنیدن نام صبحانه پس از خمیازه‌ای بلند شیده را مخاطب قرار داد و گفت خوش به حالتان که صبحانه خوردید، ما از گرسنگی است که خوابمان گرفته. یاد ساندویچ ها افتادم و به شیده گفتم ساندویچ که داریم بیرون بیار. شیده ساک ساندویچ را باز کرد و به هر کدام ساندویچی تعارف کرد. خواب از چشم همه پرید و مسافران گرسنه با اشتها شروع به خوردن کردند. کامران رادیو را خاموش کرد و پخش اتومبیل را به کار انداخت. شور و شوق آنها مرا هم به نشاط آورد و رخوت و سستی را فراموش کردم. پس از ساندویچ نوبت به تنقلات رسید و مقداری آجیل میان همه تقسیم شد. کامران سر شوخی را با شیده باز کرد و ما را سرگرم کردند. بهروز نوار دیگری از داشبورد درآورد. از کاوه پرسید خراب که نیست. آقای قصی متوجه بهروز شد و نگاهی گذرا و نوار انداخت و گفت نمیدانم. بهروز برای امتحان نوار را درون پخش گذاشت. نوار شعر بود. با شنیدن صدای شاعر کتایون هیجان زده گفت این نوار من است، توی ماشین تو چه میکند؟ کاوه خندید و گفت نمیدانم. کامران گفت مال هر که میخواهد باشد، بگذارید گوش کنیم. این حرف کتایون را ساکت کرد. من یکی از آن اشعار را حفظ بودم و بدون اینکه متوجه اطرافم باشم همراه شاعر تکرار میکردم. آقای قصی پرسید این شعر را از حفظ هستید؟ به جای من شیده جواب داد تمام اشعار این شاعر را حفظ است. خندیدم و گفتم مبالغه نکن، فقط یکی دو تاش را حفظ هستم. شیده به عنوان اعتراض گفت من شرط می‌بندم که تمام شعرهای این کاست را حفظ هستی. کامران خندید و گفت پس باید مینا خانم را تشویق کنیم تا در مشاعره شرکت کند. کتی گفت این شعر و این وقت صبح با حرکت ما در جاده خاطره انگیز می‌شود. گفتم باید خاطره این روز را بنویسم تا فراموش نشود. هوا روشن شده بود که رسیدیم. با آنکه صبح زود بود به سختی برای پارک اتومبیل جا پیدا کردیم. خورشید از ستیق کوه سر برآورده بود و شعاع کمرنگش را بر زمین میتابان. آقایان جلو حرکت می‌کردند و ما دنبالشان. وقتی سوار تلسکی شدیم، دره زیر پایمان خودنمایی می‌کرد. مردها به سراغ چوب اسکی رفتند و ما که اسکی بلد نبودیم به تماشای آنها ایستادیم و کم کم با سر خوردن روی برف‌ها تفریح کردیم. من محو تماشای بازی کودکی شده بودم که باتوم اسکیش خیلی بزرگتر از جسه خودش بود و سعی میکرد با حرکات شیرین توجه پدر و مادرش را جلب کند. بی اختیار به طرف او کشیده شدم و صورتش را بوسیدم. کودک مبهوت نگاهم کرد و مادرش از ابراز محبت من تشکر کرد. میخواستم با آن خانم سر صحبت را باز کنم که برخورد گلوله‌ای از برف به پشت سرم مرا واداشت تا به عقب سر نگاه کنم. کامران بود که یک گلوله برفی درست کرده بود و این بار کتایون را هدف گرفته بود. من و کتایون دست به یکی کردیم و کامران را زیر گلوله های برف گرفتیم. در یکی از همین نبردها بود که یک گلوله به صورتم اصابت کرد و مرا نقش زمین کرد و صورتم از سردی برف کرخ شد. وقتی به کمک شیده برخواستم، او جیغی کشید و رنگ از صورتش پرید. از بینیم به شدت خون جاری بود. شیده و کتایون کمکم کردند تا از خونریزی جلوگیری شود. کامران هم خودش را به ما رساند و خون را که دید او هم به وحشت افتاد. همان خانمی که فرزندش را بوسیده بودند با عنوان راهنمایی گفت صورتتان را بالا نگه دارید و روی سرتان برف بگذارید. کاو و بهروز هم رسیدند و آنها نیز به چاره‌جویی پرداختند. دست صورتم